بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 42 صفحه 13 هم و ظاهر انه لا یشترط فی المسح عدم تحقق اقل القصر. بحث در مسح رجلین داشتیم. آخرین مسئله که در جلسه قبل گفته شد این بود که در باره پا سه تا احتمال هست. یکی این که شسته شود به غسل کثیر، یکی این که شسته شود به غسل قلیل که این غسل قلیل هم نوعی مسح به حساب بیاد، سوم این که فقط مسح شود به طوری که آب بر او ظاهر نشود، نه آب از او جریان پیدا کند چنان که در غسل کثیر هست و نه آب بر روی او ظاهر شود چنان که در غسل قلیل هست، بلکه فقط معلوم شود که این قسمت از پا با قسمت خشک فرق دارد، مثل روغن مالی کردن که چیزی از روغن روی بدن باقی نمیمونه ولی بدن با بدن خشک فرق میکنه بعد از روغن مالی. این سه تا احتمال ما در مورد پا داریم که قصد با قصد کسی شسته بشه یا با غسل قلیل شسته بشه یا به تدریجی سلام علیکم مسح بشه یا اینکه فقط مسح بشه به طوری که نه غسل کثیر داشته باشه نه غسل قلیل. این که غسل کثیر کافی باشه این رو ما نفی میکنه، معتقدیم که غسل کثیر در باره پا کافی نیست. این که مسح کافی باشه اینو اثبات میکنیم، معتقدیم که مسح درباره پا کافی است. درباره مسحی که به صورت غسل قلیل باشه اختلاف داریم، الان بحث داریم که آیا این هم کافی است یا کافی نیست. یعنی آیا ما موظفیم که مسحمون رو طوری بکشیم که غسل قلیل نشه، یا حتی اگر به صورت غسل قلیل هم در آمد مشکل نداره. به عبارت دیگر مسح ما مشروط است به اینکه غسل کثیر نباشد. آیا مشروط هم هست به اینکه غسل قلیل نباشد یا چنین شرطی دربارش نیست؟ الان بحث ما اینه. می‌فرماید مشروط نیست. مشروط نیست به اینکه غسل قلیل نباشد. بنابراین اگر غسل قلیل هم بود اشکالی ندارد و این چنین مسحی کافی است. بر این مطلب و بر این عدم اشتراط دلیل قامل می کند. یک دلیل دفع توهم کسانی که این شرط رو اعتبار کرده، شاید هم نتونیم این دفع توهم رو دلیل حساب کنیم. اگر هم دلیل حساب کردیم اشکالی نداره. بعضی ها گفتن باید غسل قلیل نشود به این دلیل، ما داریم دلیلشون رد میکنیم. دلیل اونها این است که مسح خدا مقابل غسل قرار داده، پس ما باید عمل اونطور انجام بدیم که به غسل منتهی نشه و الا مقابله رعایت نشده. خداوند بعض اجزا رو فرموده غسل، بعض اجزا رو فرموده مسح. اگر در اون بعض اجزایی که مسح فرموده غسل کافی بود مقابله نمینداخت، همه رو میگفت بشود. از این که یکی رو گفته بشور یکی رو گفته مسح کنید معلوم میشه که قصد مقابل مسحه و ما اونجایی که مسحه نباید قصد کنیم، اونجایی هم که قصده نباید مسح کنیم. مقابله این اختصار داره و این مقابله اختصار میکند که قصد مسح رو طوری بکشیم که به حد قصد قلیل نرسه. این دلیل این هاست که مقابله در آیه واجب شده، یعنی تذکر داده شده و مقابله هم به این حاصل می شود که مسحو در حد مسحودن انجام بدیم و نذاریم به حد قصر برسه. پس این مسحو در حد مسحودن انجام دادن چه مقتضای مقابل است لازم، این نظر بعضی هست. ما این نظر می خواهم رد کنیم که رد کردن این نظر شاید بتونه دلیل بر اشتراط بر عدم اشتراط به حساب بیاد، چون ما داریم اشتراطی که اینا گفتن نفی میکنیم. پس شاید اینو دلیل بگیریم بر عدم اشتراک. ممکن هم هستش که بگیم دلیل بر عدم اشتراک نیست، بلکه داریم کلام اونها رو رد میکنیم. حالا این مهم نیست که دفع اشکال اونها باشد یا استدلالی بر مرام خودمون باشد. این بعدا ازش میخوام استفاده کنم از این تردیدی که میگره. ایشون جواب میدن، میگن که مقابله در اینجا از طریق دیگر هم حاصل میشه، از سه طریق دیگر مقابله حاصل میشه، بنابراین ما موظف نیستیم مقابله رو اینطور که شما گفتید رعایت کنیم. شما گفتید مقابله به این صورت است که نسل طوری انجام بدیم که به حد قصد نرسیم. به این ترتیب مقابله رو تصویر کردید. ما مقابله رو سه جور دیگر میتونیم تصویر کنیم. خب ممکنه مقابله که در اینجا تذکر داده شده با یکی از این سه تا امتثال بشه، احتیاج به اینی که شما گفتید نباشه. پس وقتی ما سه راه دیگه برای رعایت مقابله داریم، نمیتونید بگید این راه واجبه، چون ممکنه راه های دیگه واجب باشه. بله، مقابله در آیه اعتبار شده، ولی ما این مقابله معتبر رو از سه راه دیگه میتونیم تعمیل کنیم. لزومی نداره که حتما از این راهی که شما گفتید تعمیل کنیم. اون سه راه دیگه چیست؟ یه راه مقابله با نیت، یعنی من در وقتی که دارم قصد میکنم نیت قصد دارم، در وقتی که محص میکنم نیت محص دارم، ولو این عملم به قصد منتهی بشه، ولی نیتا من دارم محص میکنم. ولو حالا آب دستم اتفاقا زیاده و تبدیل بشه به قصد، اینجا اشکالی نداره، به خاطر اینکه من مقابله رو با نیت درست کردم، در یکی نیت قصد کردم، در یکی نیت محض کردم، و این در نیت من مقابله رعایت شد. این یه بیان، یک راه برای رعایت مقابله. راه دوم برای رعایت مقابله این است، مقابله درسته که طرفی نیست، ولی ما اگر در یک طرف عمل رو طوری انجام بدیم که با طرف دیگه خلط نشه، مقابله صدق میکنه. لازم نیست از هر دو طرف عمل طوری انجام بدیم که خلط نشه. ما در طرف قصد کاری میکنیم که محض نشه. حالا در طرف محض اگر قصد شد عیبی نداره، باز بالاخره مقابله رعایت شده، چون در طرف قصد ما این مقابله رعایت کردیم و همین کار است. پس مقابله این است که ما نذاریم یک طرف با طرف دیگه خلط بشه. اگه هر دو با هم خلط شدن مقابله از بین رفته، اما اگر یکی با دیگری خلط نشد، از یک طرف مقابله رعایت شد، بالاخره رعایت شده. ما در قصد مقابله رعایت میکنیم، نمیداریم به حد محض برسن، ولی عیبی نداره که در محض مقابله رعایت نکنیم، بداریم به حد قصد برسن. اینم دو بیان که برای رعایت مقابله گفته شد. بیان سوم، بعضی از اقسام قصد در مصر نمیاریم، در قصد اصلا مصر نمیاریم، در مصر هم بعض افراد قصد رو نمیاریم. این میشه مقابله. بعض افراد قصد مثل قصد به درک که چند دفعه دست میکشیم، یا بالاخره یه باری چقدر دست میکشیم تا آب برسه، در مصر این کار رو نمی کنیم. دستمالیدن اینها نیست، کشیدن اینها دستمالیدن نیست. پس بعض افراد قصد رو در مس انجام نمیدیم، قصد کثیر نمی کنیم، قصد با درک نمی کنیم و امثال ذالک. قصد با تخلیل مثلا نمی کنیم، اگر روی پامون مویی هست موها رو این بر اون بر نمی کنیم. بالاخره اون چه بعضی هاشه یا همه شو در قصد رعایت می کنیم، در اینجا رعایت نمی کنیم. توجه شدید که در طرف قصد مقابله رعایت میشه و مصر نف میشه، در طرف مصر هم مقابله رعایت میشه، نه کاملا قصر نف بشه، بلکه بعض افراد قصر نف میشه و همین کافیست. پس توجه شد که سه جور ما میتونیم مقابله رعایت کنیم. این نحوه چهارم که شما گفتید لازم رعایت دیگه نمیشه. این جوابی که شد. حالا اینو میتونید جواب اشکال، جواب دلیل خصم قرار بدید، میتونید دلیل خودمون قرار بدید. دیگه مهم نیست، ظاهرش اینه که جواب دلیل خصم قرار بدید بهتر از اینه که دلیل برای خودمون قرار بدید. حالا از این مطلبی که عرض کردم میخوام استفاده کنم، بعدا میرسیم استفاده میکنم. صفحه 42 هستیم، سطر 13. و ظاهر این است که شرط نمیشود در مصر این که اقل القصد محقق نشود، یعنی قصد قلیل محقق نشود، بلکه اگر قصد قلیل محقق شد اشکال پیش نمیاد. از یک قد یکون الماء مقابله، عرض کردم جواب استدلال خصمه، زیرا اون مقابلهی که در آیه اعتبار شده که مقابله بین قصد و مسخه، یکون یعنی تحقق پیدا میکنه، نه از این طریق که شما گفتید، بلکه از طریق اعتبار نیت، یعنی به اعتبار نیت، اونجا که قصد میکنیم نیت قصد داریم، اونجا که مست میکنیم نیت مست داریم، بین دوتا نیت ها مقابله است و همین کافیه، ولو عملمون در اونجایی که مست میکنیم منتهی به قصد باشه، مقابله رو بین دو نیت میندازیم، نه مقابله رو بین دو عمل، این میشه کافی. این جواب اولی که ما از خصم میگیم. جواب دوم، او به اعتبار عدم جواز المصرف المقصود، یعنی میگیم که در طرف مقصود مصرف کافی نیست و معتبر نیست، در طرف ممسوح اگر قصد شد عیبی نداره، که مقابله رو به این صورت رعایت میکنیم که در طرف قصد نمیذاریم به مصرف منتهی بشه، در طرف مصر کاری نداریم، چه به قصد منتهی شود چه نشود میگیم اشکالی نداره، چون مقابله از طرف قصد درست شد. او به اعتبار عدم جواز المصرف المقصود، یعنی در مقصود مصر رو جایز نمیدونیم، به همین اندازه مقابله درست میشه. البته یه مقدار تسامح داره، چون مقابله طرفینیه، اگرچه آیه طرفین بیان نکرده، اگر کلمه مقابله بود، اگر کلمه مقابله بود در مقابله باید طرفین مقابله هم قرار بگیرن، نمیشد اکتفا کنیم به مقابل قرار بگیرن یک طرف، ولی در آیه کلمه مقابله نیست، چون کلمه مقابله نیست اکتفا به یک طرف اشکال نداره. پس تسامحی که در این جواب دوم به نظر میرسه در واقع تسامح واردی نیست، یعنی میشه نفیش شد و گفتش که در این جواب دوم تسامح نیست. بله، اگر کلمه مقابله در آیه آمده بود این جواب دوم تسامح میشد، اما چون کلمه مقابله در آیه نیامده این جواب دوم تسامح نیست. اگر کلمه مقابله میامد ما باید مقابله رو رعایت میکردیم، مقابله طرفی نیست باید رعایت میکردیم، ولی چون کلمه مقابله نیامده دیگه رعایت طرفین لازم نیست، رعایت مفارقت یک طرف کافی است. او به اعتبار جواب سومه، یعنی راه حل راه رعایت مقابله است، راه سوم رعایته. او به اعتبار بعض افراد قصر، یعنی در مصر بعض افراد قصر رو منتفی میکنیم، مثل اینکه در مصر اعتبار میکنیم عدم و درک را، پس بعض افراد قصر را در مصر نفی میکنیم و تمام افراد مصر را هم در قصر نفی میکنیم، و این میشه مقابله طرفینی. این جواب سوم، راه حل سوم. او یعنی رعایت مقابله به این است که اعتبار کنیم بعض افراد قصر را، یعنی اعتبار کنیم نفی بعض افراد قصر را، یا اعتبار کنیم که بعض افراد قصر در مصر اشکال ندارن بعض دیگه اشکال دارن، مثل عدم و درک. از این که گفته عدم و درک نشون میده که اونجا عدم و تقدیر بگیریم خوبه. او به اعتبار عدم بعض افراد قصر مثل عدم درک، که عدم درک رو اعتبار میکنیم در مصر، یکی از راه‌های قصر قصر با درکه، این رو میگیم در مصر نباشد، یا یکی از افراد قصر قصر کثیره، این رو میگیم در مصر نباشد. پس در قصر مصر رو به طور کلی نفی میکنیم، در مصر هم بعض افراد قصر رو نفی میکنیم، مقابله درست میشه. این عبارت او به اعتبار بعض افراد قصر مثل عدم درک بسیار عبارت مجملی است، به طوری که ازش به سختی مطلب فهمیده میشه. اون الان توضیحش دادم، ولی همینطوری بدون توضیح میبینید مطلب سنگینه. این عبارت رو مرحوم کاظمی در مسالک الافهام آورده منتها یه مقدار محذوفاتش رو ظاهر کرده، خیلی عبارت روون شده. من عبارت مسالک رو میخونم: او به اعتبار عدم جواز بعض افراد قسل فل ممسوح کل قسل مشتمل علی دل که و نحوهی. ببینید عبارت خیلی روونه، کاملا مطلب رو تفهیم میکنه، مطلب همونیست که از خارج عرض کرده. خب لصدق الاسم المذکور واو نداره، نداریم و لصدق داریم، لصدق. این لصدق رو دلیل چی میگیریم؟ دلیل به اعتبار بعض افراد بگیریم یا دلیل لایشترت بگیریم؟ اگر واو داشت میگفتیم از قد یکون المقابله یک دلیل برای عدم اشتراک، ولی صدق الاسم المذکور دلیل دوم، ولی لزوم تأخیر البیان دلیل سوم، ولی انه تکلیف شاق المنفی دلیل چهارم. اینطور عمل میشه، ولی واو نداره. واو نداره، یا باید دلیل بگیریدش برای همین جملات قبل، یا دلیل بگیرید برای لایشترت دلیل اول. وقتی اگر دلیل اول گرفتید از یکون المقابله چی میشه؟ این از یکون المقابله رو دیگه نباید دلیل قرار بدیم، دفع دلیل خاص باید قرار بدیم. اون تردیدی که میکردن برای همین بود که اینجا روشن بشه. چل صدق رو ما دلیل دوم بگیریم یا دلیل اول بگیریم؟ ظاهرش اینه که دلیل اوله. از یکون المقابله دلیل اول نیست، دفع دلیل خاصه، همونطور که عرض کردم. پس صدق رو دلیل اول میگیریم، لزوم رو دلیل دوم میگیریم، لعنه و تکلیف شاق رو دلیل سوم میگیریم. چرا لایشترت در مس عدم و تحقق اقل القصد؟ به سه دلیل. دلیل اول اینه که بر اون مسی که مشتمل بر اقل القصد نیز لغتا و عرفا مس صدق میکنه و آیه از ما مس رو خواسته، پس ما باید مستاق مس رو بیاریم ولو در یه جا مشتمل بر قصد قلیل باشه، اونجا هم لغتا و عرفا صدق مس میکنه. پس اگر ما مس چنینی بکشیم به آیه عمل کردیم و کافی. این دلیل اول که لصدق المسه بر اون مسی که مشتمل بر قصد قلیل است. لصدق الاسم المذکور فی الکتاب و سنت و الاجماع، اون اسمی که در کتاب و سنت اجماع ذکر شده مسه. این صدق میکند لغتن و عرفن، لغتن و عرفن غیر مذکور نیست، غیر صدق، یعنی به لحاظ لغت هم صدق میکنه، به لحاظ عرف هم صدق میکنه. مسهی که در این کتاب و سنت و اجماع ذکر شده بر این مسه همراه با قسل قلیل نیست، صدق میکنه. پس مسه با همراه با قسل قلیل کافی شمرده میشه. این دلیل اول. دلیل دوم، آیه مسح و کافی قرار داده و وظیفه قرار داده. اگر مسح با قسل قلیل جمع نمی شد، یعنی مراد مسح خاص بود، مسح فاقد قسل قلیل بود و آیه اون مراد رو بیان نمی کرد، با اینکه در مقام بیان بود اخلال به بیان کرده بود در وقت حاجت، و اخلال به بیان در وقت حاجت قبیح است، پس باید گفت که در آیه اتفاق نیفتاده، یعنی مطلق مسح کافی است. چون اگر مطلق مسح کافی نبود، مسح خاص کافی بود، باید بود خصوصیت مسح بیان بشه، چون مورد حاجته. بالاخره تکلیف رو گفته که مردم عمل کنن، پس مورد حاجته. اگر فرد خاصی مرادش بود، باید بود اون فرد رو تبیین کنه، و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. حالا که بیان نکرده معلوم میشه فرد خاص مرادش نیست. پس هم مسح معمولی کافیست، هم مسح همراه با قصد قلیل کافیست. ولی لزوم تأخیر بیان، یعنی اگر شرط می شد در مسح که به حد اقل القصد نرسد، لازم می آمد که بیان از وقت حاجت تأخیر می افتاد. لو کان مرادن، اگر این شرط مراد بود و بیان نمی شد، اگر شرط مراد بود و بیان نمی شد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. ولی جمله این ربل جمله تتمه لصدق الاسم المذکور فی الکتاب لغتن و عرفن. خب آیا تتمه جایز است که بعد از دلیل دوم ذکر بشه؟ خب دلیل اول شما ناقص کشتیم، تتمه شو ذکر نکردید، رفتیم دلیل دوم آوردید، بعد که دلیل دوم تموم شد تتمه دلیل اول گفتیم. یه مشکلی تو عبارت پیدا میشه. الان داریم تتمه دلیل اول میگیم بعد از ذکر دلیل دوم. از این تتمه که ذکر شده کشف میکنیم که ایشون دلیل دوم رو با دلیل اول مخلوط کرده و یکی قرار داده. در بیانی هم که من کردم روشن شد که دلیل دوم از دلیل اول کمک میگیره. ببینید دلیل دوم اینه که اگر مراد اون مسح خاص بود باید بیان میشد و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میامد. خب ممکنه کسی بگه که مسح صدق میکند فقط بر همون مسح خاصی که مراد است، دیگه شامل مسحی که همراه حد اقل قصر بشود نمیشه، بنابراین اصلا مسح شامل اون مورد نمیشد که خداوند در وقت بیان بخواد اون مورد رو اخراج کنه. احتیاج به اخراج نداشت چون مسح شامل اون موردی که همراه قصر قلیله اصلا نمیشد. وقت اگر این طور کسی اشکال کنه جواب بدیم نه، مسح لغتن و عرفن شامل مسح معمولی میشود، شامل مسح همراه با قصر قلیل می شود، چون عرفن و لغتن این مسح شامل هر دو فرد می شود، اگر خدا یک فرد اراده کرده بود و بیان نمی کرد تأخیر بیان از وقت حاجت بود. پس توجه کنید دلیل دوم در وقتی تمام میشه که دلیل اول اشراب کنید، یعنی صدق مسح بر دو فرد رو قبول کنید. پس این دلیل دوم چیزی جدای از دلیل اول نیست، میشه گفت همون دلیل اول است که داره به صورت دیگه بیان میشه. بنابراین اگر ما در بالجمله تتمه دلیل اول گفتیم یه اجنبی رو بین تتمه و اصل فاصله نشد، بنابراین کار درست شد. و بالجمله این بالجمله دوباره داره تکرار میکنه همون دلیل اول رو، یعنی داره تکرار میکنه صدق مس رو بر هم مس معمولی هم مس همراه با اصل قلیل، یعنی ثابت می کند که در لغت و در عرف برای مس دو فرد داریم و به جمله شکی نیست در این که مس صدق می کند با مس و قلت البلل، یعنی تری کم باشد به طوری کم باشد که نگوید اینه گفته نشود که انلهو خسرو که این مس خسرو، گاهی اینقدر رطوبت زیاده که از پای ما این رطوبت می چکه، خب معلوم قصر بود، ولی به حدی بلل کم باشد که لا یقال انه قصر مصر در این حال صفت می کند و این تحقق با این مصر اقل القصر المتعارف انده هم ولو قصر متعارف انده هم حد اقلش انده هم یعنی انده الارف، اگر حد اقلش حاصل شود و محقق شود بازم مصر صفت می کند. خب دلیل اول تمام شد. دلیل دوم، حالا میتونیم بگیم دلیل سوم، چون از کدام دو دلیل آوردیم، اگرچه دلیل دوم وابسته به دلیل اول بود ولی حالا میتونیم دلیل سوم رو بگیم. دلیل سوم این است که این شرط رعایتش حرجی است و مشقت دارد، حرج و مشقت در تکالیف نفی شدن، پس ما لازم نیست کاری رو که حرجی باشد یا مشتمل بر مشقت شدید باشد انجام بدیم. ما اگر بخوام مس رو بکشیم اونطوری که هیچ رطوبتی و هیچ آبی حتی ذره‌ای روی پامون نیسته این کار سنگینی و سختیه، بالاخره دستمون بعد از اینکه مس سر رو کشیدیم و کار تموم شد ممکنه یه مقدار آب اضافه داشته باشه، وقتی ما رو پا بکشیم یه خورده این آب روی پا بیسته، ما باید صبر کنیم تا این آب کم بشه بعد مس رو بکشیم. خب شاید یه خورده صبرمون بیشتر شد این مس کفاف نداد تا آخر کشیده نشد دو مرتبه وضو و دستر بشه، نمیتونیم تنظیم کنیم تا طوری دست رطوبت دست رو تنظیم کنیم که وقتی مس کشیدیم مثل روغن مالی روی پا باشه. خب یه وقتی احتمال داره که یه خورده آب بیشتر بشه. ما اگر بخوایم صبر کنیم تا این آب درست تنظیم بشه که زیاد نیاد، یه وقتی ممکنه خب غافل بشیم یا تشخیص ندیم، بالاخره دستمون خوش بشه و مسمون تا چهره نرسه، مشکل اون طرفی پیش بیاد. بالاخره این حرجه که ما بخوایم صبر کنیم و تنظیم کنیم. تنظیم کردن کار مشکلیه. اگر بگیم ممکنه، نگیم مشکل. گاهی از اوقات هم غیر ممکنه. خب کار مشکل رو هم، کار حرجی رو هم از ما نخواستن. پس مسح فاقد قصد قلیل از ما نخواستن. بله، اگر ما مسح فاقد قصد قلیل کنیم خوبه، مطابق احتیاطه، ولی لازم نیست رعایت کنیم، چون رعایتش حرجی است. اینم دلیل دوم. و لعنه، ضمیر لعنه به اشتراط برمیگرده که از لا یشترط فهمیده میشه. لعنه اشتراط تکلیف شاقه. این که مشروط باشد به این که قسل قلیل نشود، این تکلیف شاق است. و تکلیف شاق هم در لسان شریعت منفی است، یعنی گفته لا حرج فی الاسلام. چرا تکلیف شاقه؟ شاق بودن چرا؟ منفی بودن رو بیان نمی کنه، چون روشنه بالاخره دلیل داریم که لا حرج فی الدین، اما شاق بودن رو بیان میکنه. فعن تحقق المس، مس میخواد محقق بشه با این قید، به طوری که یظهر البلل علی العذر ولم یوجد اقل القصد. این ولم یوجد عطو بر یظهره، حیث بر سرش داخل میشه. مس محقق بشود به این طور که بلل و رطوبت بر عضو یعنی پا ظاهر بشه ولی اقل القصر یافت نشه، مثل روغن مالی کردن که قصر صرف نمی کنه، مس صرف می کنه. روغن رو اینقدر کم می مالیم که فقط معلوم میشه این قسمت پا از اون قسمت خشک که پا ممتاز شده، همین اندازه، ولی چیزی رو پا از روغن نایستاده. حالا بخواییم ما مس رو هم به همین صورت قرار بدیم، مشکلون. فعین متحقق مس به این حیثیتی که گفتیم مشکله. وقتی مشکل شد میشه شاق، وقتی شاق شد منفی میشه. پس اشتراط در اینجا منفیست و اعتبار نشده. فقول شیخ زین الدین، فقول شیخ زین الدین قدس سره، شیخ زین الدین این شهید ثانی، فی شرح شرایع بزالش، بزالش متعلقه به قوله، قول شهید ثانی بزاله یعنی به اشتراط بعیدون. ایشون قائل به اشتراط شده، گفته مسح رز باید به حدی باشد که به قسل قلیل نرسد. ایشون قائل به این شرط شده. مرحوم حقی می فهمد فقول شیخ بزالک بعیدون، نه هم یمکن کنه احوت، یعنی اشتراط احوت هست، ولی این که واجب و رعایه باشد اینو ما قبول نداریم. به این سه دلیل که گفتیم قبول نداریم، یا به این دو دلیل که گفتیم قبول نداریم. شرح شرایع که مرحوم شهید ثانی نوشته همون مسالک الافهامه که شرح بر شرایع، و بسیار کتاب روانیه. اصلا شهید ثانی خوش قلم بوده، بسیار کتاب روانی نوشته. و خب کتاب وقتی روان باشه، اون سابقا اینطور بود که میگفتن نویسنده خیلی عمیق نیست، لذا کتابش رو اینطور نوشته. امروزه اینو نمیگم، امروزه ممکنه شخص عمیقی عبارت روان نمیشه، هرچی عبارت روان تر باشه امروز پسندیده تره، ولی در گذشته هرچی عبارت مغلق بود پسندیده تر بود. به طوری که کسی کتابی نوشت، از همین اندلسی ها کتابی نوشت در فلسفه، کتابش در همون زمان خودش فرستادن تو کتابخونه، گذاشتن در کتابخونه بمونه و هیچ کسی مطالعه نکنه. از بس سنگین نوشته بود، زحمت کشیده بود، سنگین نوشته بود، ولی این سنگینی باعث بی‌اعتبار شدن کتابش. بالاخره کتاب در حد سنگینی باید باشد که قابل حله. اونی که قابل حل نیست، خب انسان ها وقتشون صرفش نمی کنه. ولی سابق در اصل به خاطر اینکه ذهن ورزش کنه کتاباشون رو سنگین می‌نوشتن. مرحوم شهید کتاب مسالک آسون نوشت، یه شایعاتی پیش آمد، بعد از شایعات خواست جبران شایعات کنه، شرح العلوم نوشت. شرح العلوم به نظر میرسه آسونه، خیلی کتاب سنگینه. حاشیه ها که زیاد داره، حاشیه هاش روشنش کرده، زمیرا رو برگردوندن، مطلقه ها رو معنا کردن، مشاهر الهی ها رو تعیین کردن، مشکل حل شد. اصلا مشکل عبارتی در جواهر و در کتب دیگه که نکنه همین ستاست. زمیر معلوم نیست کجا برمیجنده، چند جا احتمال داره برگرد، مشاهر الهی معلوم نیست، کلمه مطلقه ها معلوم نیست چیزش اراده شده. این سه تا مشکل تو عبارت درست میکنه، این سه تا مشکل تو شرح لغوی محشین حل کردن. آدم به نظرش میشه به نظرش میشه که شرح لغوی کتاب آسونه، در حالی که کتاب سنگینه. یعنی در واقع جلوی اون شایعاتی که در مسالک برای شهید پیش آمد با شرح لغوی گرفته شد. مسالک الافهام متعدده، یه مسالک الافهامی همین شرح شرایع که مرحوم شهید نوشته، این در فقه در آیات الاحکام نیست. یه مسالک الافهامی است که من گاهی گاهی ازش نقل میکنم، در سه جلد چاپ شده که مرحوم کاظمی نوشته، اون در آیت الاحکام. مرحوم کاظمی همون فاضل جوادی است که شاگرد شیخ بهایی است و شرح خلاصه الاحکام نوشته، همون شرح خلاصه الاحکام که شاید جزو بهترین شرحایی است که در خلاصه الاحکام نوشته، به دستور استاد شیخ بهایی هم نوشته. حالا من اینو دارم میگم، حتما جایی هم که گیر میشده از استاد میپرسیده، بالاخره استاد در اختیار شده دیگه، استاد کتاب خلاصه الاحکام نوشته، ایشون هم داره شرح میزنه. این علمت من دارم عرض میکنم، ولی تا تاریخ نوشته نشده که از شیخ سوالی کرده باشه. اون کتاب خلاصه الاحکام رو شرح کرده و کتاب مسالک الافهام رو هم نوشته. مسالک الافهام ایشون مشتمل بر مطالبی است بیش از مطالبی که ما در ضبطة البیان داریم میخونیم. یعنی تمام این مطالب زوجهای بیان رو داره من اضافه کردم، ولی من اون انتخاب نکردم برای کلاس به خاطر اینکه عبارتش روان بود. چون عبارت روان بود احتیاج به گفتن نداشت، خودتون میتونید مطالعه کنید. این چون عبارت سنگین بود و انتخابش کردم برای گفتن، البته باید با همین کتابای دیگه حلش کرد، چند جلد فانی مسائل کلافونی هست. بله بله، فاضل جواد یکی بیشتر نیست. بله یه فاضل جواد داریم که معروف به فاضل جواد بوده، محمد جواد کاظمی، چون در کاظمین متولد شده بهش میگن محمد جواد کاظمی، ولی بیشتر عمرش رو توی اصفهان گذرونده، شاید شیخ بهایی بوده. حتی بعضی هم میگن متنش هم اصفهان، البته اختلافه، بعضی میگن متنش اصفهان، بعضی میگن توی کاظمین رفته، ولی بالاخره بیشتر عمرش رو کاظمی بود، توی اصفهان گذرونده. ما از افعال وضو رو توضیح دادیم، از آیه افعال وضو رو استفاده کردیم، توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام بیان کنیم که وضو وجوب مقدمی داره یا وجوب مستقل داره. آیا لسلات و امثال سلات واجب میشه یا اینکه همینطوری هم واجبه؟ به عبارت دیگه برای نماز واجب می شود یا مستحب می شود، یا برای کارهای دیگه واجب و مستحب می شود، یا نه همینطور خودش مستقلن واجب و مستحب، واجب یا مستحب. ثمره در اونجا ظاهر می شود که اگر واجب باشد للغیر، ما در وقت انجامش باید اون غیر رو در ذهن داشته باشیم، بگیم وضو می گیریم برای فلان کار، حالا یا استحبابن یا وجوب. اما اگر واجب مقدمی نباشد، واجب للغیر نباشد، خودش مستقلن واجب باشه یا مستقلن مستحب باشه، میتونیم بگیم وضو میگیریم قربتن لله، دیگه قایت رو قصد نکن. نوعاً وضو رو واجب للغیر دونستن و لذا نیت قایت رو اعتبار کردن. دلیلشون هم همینه، اذا قمتم الی الصلاة فقصدو، یعنی شرط خدا ذکر کرده، اذا قمتم الى صلات فقصدو، نفرموده همینطوری اقصد و وجوه کن رجوع کن، مشروطش یده به اذا قمتم الى صلات. و اون وقت بعد روایات داریم تواف هم مثل صلات، پس اذا قمتم الى تواف بازم فقصدو. روایات دیگه داریم فلانکار مستحب با وضو انجام بیره، پس اذا قمتم به فلانکار باز فقصدو. با روایات دیگه اون قایت های دیگر هم زمینه میکنیم به صلات، ولی بالاخره از آیه در میاد که وضو خودش واجب نیست، خودش مستحب نیست، برای قایت واجب میشه، برای صلات و امثال ذلک واجب میشه. اما قصد چی؟ در قصد گفته و این کنتم جنوبا فتحروا، آیه رو ملاحظه کنید، و این کنتم جنوبا فتحروا. این ان کنتم جنوبا عطر رو از چی میگیریم؟ اگه عطر گرفتیم بر اذا قمتم، ما قبل اذا قمتم برش داخل میشه، خود اذا قمتم دیگه برش داخل نمیشه، که قانون اصیله که معطوف علیه بر معطوف وارد نمیشه، ما قبل معطوف علیه بر معطوف وارد میشه. پس عبارت اینطور میشه: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، و بعد دوباره یا ایها الذین آمنوا ان کنتم جنبا فتحروا. دیگه اذا قمتم نداره، اگر جنب بودید فتحروا، که غایت ذکر نمی کنید. از اینجا استفاده می کنید که قصد خود به خود مستحب است یا خود به خود واجب، بدون غایت لازم نیست غایتی داشته باشه. پس در صورتی که ان کنتم جنبا را عطف بر اذا قمتم بگیرید، از این آیه استفاده می شود که غسل جنابت مستحب است یا واجب است، بدون اینکه غایتی اتفاق بیفتد، بدون اینکه بخوام نماز بخونم، بدون اینکه بخوام کار دیگری که مشروط به طهارت انجام بدیم، خود غسل مستحب میشه. و اینم فتوای اکثر فقهاست که خود غسل مستحب بشه. لذا میگن لازم نیست حتی در وقتی که نماز واجب شده، لازم نیست غسل جنابت رو با نیت نماز انجام بدیم. همینطور بگیم میتونیم بگیم غسل جنابت میکنیم قربت الله. حتی میگن اگر وقت تنگ شد و وظیفه تیمم پیدا کردید ولی اسیان کردید و تیمم نکردید، رفتید که غسل کنید، خب این غسلتون اگر برای نماز باشد باطل، اگه برای قایتی قصد کنید باطله. اینجا قصد قایت نکنید، بگید قصد قصد میکنم قربتن الله، که قصد درست باشه. ولو معصیت کردید و قایت رو که باید با تیمم انجام میدادیم انجام ندیدیم، ولی قصد دیگه درسته. چرا؟ که قصد مشروط به این نیست که نیت شود برای قایتی، بلکه کافیست که نیت شود قربتن الله. اینطوری نتیجه گرفته شده. اگر ما غسل رو برای نماز واجب بدونیم، دیگه نمیتونیم نیت قربت الله بکنیم. ولی نوعاً شاید هم بتونیم بگیم همه فتوا دادن که غسل خود به خود مستحبه یا خود به خود واجبه. البته واجبش رو بعید بریم کسی گفته باشه، خود به خود مستحبه. بنابراین میتوانیم قصد قربت الله کنیم، قصد قایت نکنیم. این در صورتی بود که ما این کنتون جنوبن رو از بگیریم بر اذا قمتم. اما ممکنه شما یک شرطی رو در آیه تقدیر بگیرید، بعد این کنتون جنوبن رو بر اون شرط مقدر عطف کنید. آیه اینطور میشه: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة ان کنتم محتسین فاغسلوا وجوهکم و ان کنتم جنوبن فتطهروا، که بعد از اذا قمتم الی الصلاة یه شرطی تقدیم بگیریم و این ان کنتم جنبا رو بر اون شرط عطف کنیم. بگیم اذا قمتم الی الصلاة، اگر محتسید فاغسلوا، اگر جنوبید فتطهروا. خب اگه اینطور باشه، اذا قمتم الی الصلاة بر هر دو داخل میشه، هم بر ان کنتم محتسینی که وظیفه وضو پیدا میشه میکند، هم بر این کنتون جنوبنی که وظیفه غسل پیدا میکنه، هر دو مشروط میشن به اذا قمتم الی الصلاة. وقتی اذا قمتم الی الصلاة میشه غایت، هم برای صلاة هم برای غسل. و غسل دیگه همینطوری مستحب نمیشه، همینطوری واجب نمیشود، بلکه للغیر مستحب میشود یا کل وضو مثل وضو میشه. پس این دومی اگر هم ظهور داشته باشه، احتیاج به تقدیر دارد و تقدیر خلاف اصل، ولو از جهالت بفرمایید ظهورش هم بیشتره، مشکل تقدیر داره، ولی اولی دیگه مشکل تقدیر نداره. بالاخره این دوتا احتمال در اینجا هست. لذا در مورد قصد ما الان نمیتونیم حکم قطعی بدیم، دو جور حکم بدیم: یکی اینکه خود به خود مستحب باشد، یکی این که للغیر مستحب یا واجب باشد. این که خود به خود مستحب یا واجب باشد با اخباری تایید میکنیم، این هم که للغیر مستحب یا واجب باشد اونم با اخباری تایید میکنیم. یعنی بالاخره سعی میکنیم هر دو کفه ترازو رو یه جوری متعادل قرار بدیم. در خود آیه هر دو محتمله، در مؤید ها هم هر دو مؤید دارن، بنابراین خیلی نمیتونیم بگیم این ترجیح داره برای ما. و ظاهر و اذا قمتم این است که وضو واجب است لغیر خودش، که اون غیر صلات است، مثلا ضمیر هیه برمیگرده به غیر، ولو غیر مذکره که ولو غیر که مرجع است مذکره، ولی چون خبر مؤنث بوده ما ضمیر رو به اعتبار خبر مؤنث آوردیم، چون می‌دونید که ضمیر اگر مرجعی برگردد و خبری داشته باشد هم میتونیم ما رعایت کنیم اون مرجع رو، هم میتونیم رعایت کنیم خبر رو، و رعایت خبر گفتن بهتره. و یه صلات و مثلا اون غیر فقط صلات نیست، به عنوان مثال صلات و ذکر کردیم، و الا وضوع برای خیلی کارها لازم است یا مستحب است. و این کنتم جنوبن اصل بر اذا قمتم، یعنی کلمه ظاهر و سرش در میاد. نمیخوام بگم تو آیه قرآن اصل بر این اذا قمتم، تو این عبارت مرموم محقق اصل بر اذا قمتم، تو آیه که عرض کردیم اختلافه، تو این عبارت محقق اصل بر اذا قمتم، لذا ظاهری که بر سر اذا قمتم در آمده بود بر سر این کنتم جنوبن در میاد. اینطور میشه و ظاهر و اذا قمتم کذا، و ظاهر و این کنتم جنوبن فتحرو کون القسل واجب لنفسه، کون القسل واجب لنفسه خبر است برای ظاهری که ما تقدیر میگیریم قبل از این کنتم جنوبن فتحرو. فتحرو رو به عنوان یه جمله معترضه تفسیر میکنه، ای فقط هست. بعد که این جمله تموم شد خبر رو میاره، پس ظاهر و این کنتم جنوبن فتحرو میشه مبتدا، کون الغسل واجبن لنفسه میشه خبر. چرا ظاهر این کنتم جنوبن این است که غسل واجب لنفسه و واجب لغیره نیست؟ لأن ظاهر این است که این کنتم جنوبن فتحرو از باشد بر قول خداوند اذا قمتم، و فتقدیره، یعنی فتقدیر قول خداوند این می شود یا ایها الذین آمنوا این کنتم جنوبن فتحرو، دیگه اذا قمتم نمیاد، چون اذا قمتم معطوفه، معطوف علیه، و معطوف علیه جو معطوف تکرار نمیشه، ما قبل معطوف علیه جو معطوف تکرار میشه، ما قبل معطوف علیه هم یا ایها الذین آمنوا که ما داریم جو معطوف تکرارش میکنیم. خب این در آیه احتمال اول، احتمال دوم بعدن ذکر میکنیم، از الا ان یقال که در پاراگراف بعدی میاد ما احتمال دوم ذکر میکنیم. حالا احتمال اول میخوام تاییدش کنم، احتمال اول این بود که غسل واجب لنفسه باشد، و یدل علیه الاخبار، ضمیر علیه به کون الغسل واجب لنفسه برمیگرده، به اون کون برمیگرده، دلالت میکند بر اینکه غسل واجب لنفسه باشد اخبار ایزن، یعنی همونطور که این ات در آیه دلالت کرد اخبار هم دلالت میکنه، مثل ازلتق الختانون و جبل قصد، یعنی اگر جنابت حاصل شد قصد ها واجبه، نه اگر خواستی نماز بخونی قصد واجبه. و یتفرد علیه، علیه با زمینش و همون کنون قصد واجبه لنفسه برمیگرده، متفرده برای وجوب استقلالی قصد هست، صحت و نیت وجوب قصد لمن لم یجب علیه مشروطون به، مشروطون به یک کلمه است، یعنی الذی اشترط بالغسل، الذی اشترط بالغسل قرآن خوندن، نماز خوندن، طواف کردن، ورود در مسجد و امثال ذلک، اینا مشروط به غسل هستند که انجامشون متوقف بر اینه که غسل جنابت انجام شده باشه. حالا اگر بر انسانی که جناب است مشروطون بهی واقع نشه، واجب نشده باشه، یعنی نمازی واجب نشده، طوافی واجب نشده، باز میتواند نیت کند وجوب غسل را قربتن لله، لازم نیست حتما سعی کند تا مشروطون بهی بر او واجب شود. و یتفرد علیه، یعنی بر این که قوس واجب لنفسه هست متفرد می شود، این که صحیح هست نیت کند وجوب قوس را، نیت وجوب قوس صحیح است برای کسی که بر او واجب نشده مشروط بالقوس، یعنی عملی که مشروط بالقوس. این یه دلیل بود، یه بیان بود، یه فرع بود بر این که کون الغسل واجب لنفسه. فرع دوم، فرع دوم اینه که در فرع اول گفتیم لازم نیست مشروط علیه واقع شود، بلکه غسل بدون مشروط علیه هم جا دارد. در فرع دوم میگیم بر فرضی مشروطون به واقع شده باشد، لازم نیست صبر کنیم تا وقت مشروطون علیه زیخ شود، بلکه اول وقت هم میتونیم غسل انجام بدیم. مثلا فرض کنیم که نماز ظهر واجب شده، شخصی جنوبه، خب این وقتش وسیعه تا نزدیک غروب، لازم نیست که صبر کند تا مشروطون به زیخ شود، میتواند در همون سعه وقت غسلش انجام بده. و علا تقدیر وجوب اون مشروطون به، و علا تقدیر وجوبهی لغیره هیزن، بر فرضی که این غسل واجب لغیره باشد و اون غیر وسیع باشد، لیس به مزیقن، این غسل واجب مزیق نیست بلکه موسع است. این مطلب دیگه میگه غیر از اونی که من هستم، اون مطلبی که هست شدن درست بود، مطلبی که شون میگه چیز دیگه است. میگه بر فرض که غسل ما واجب لغیر بدونیم، باز این غسل و مزیق نمیشه با حدوث اون غیر، با وقوع اون غیر، بلکه با مزیق شدن اون غیر مزیق میشه، نه اینکه با وجود اون غیر مزیق بشه، بلکه با وجود اون غیر این غسل واجب میشه و با تزیق اون غیر این غسل مزیق میشه. و علا تقدیر وجوب الغسل لغیره ایزن، این وجوب مزیق نیست بلکه مبسطه. و این نمای تزیق این غسل به تزیق مشروط به، یعنی اگر مشروط به زیغ شد این هم زیغ میشه، وقت سر رهو به ذالک، این مطلب رو برای چی این کسش میکنه؟ با اینکه هنوز وارد بحث در اینکه غسل واجب لغیره باشد نشده، از الا ان یقال وارد این بحث میشه. احتمال اول این بود که غسل واجب لنفسه باشه، احتمال دوم که از الا ان یقال شروع میشه این است که غسل واجب لغیره باشه. هنوز بحثش در واجب لنفسه بودن این غسله، چرا این علا تقدیر وجوبه لغیره رو داره طرح میکنه؟ این علا تقدیر وجوبه لغیره یه مطلب مستقله و به مستقل بودنش قابل توجهه، ولی در اینجا نباید مستقل قرار داده بشه، باید ازش استفاده بشه. بله یه مطلب مستقل نیست، به صورت یه مسئله مستقل میتواند طرح شده، ولی در اینجا که داره بین احتمال واجب لنفسه بودن غسل و احتمال واجب لغیره بودن غسل طرح میشه، باید یه ارتباطی با اینا داشته باشه و به این جهت طرح شده بشه. ارتباطی که داره اینه که وجوب لغیری که برای غسل قائلی وجوبیست که موسعه و مزیق نیست. بعضی چیزا مثلا واجب بلغیرن و مزیق هم هستند، این از اون قبیل نیست. بعد فرض واجب بلغیر قرارش بدید، باز یک شباهتی به واجب لنفسه داره و اون اینه که زیغ نمیشه برای واجب لنفس، برای اون مشروط به، بلکه هنوز حالت سعه هست، همونطور که اگر واجب لنفسه بود سعه داشت، حالا که واجب لغیره بازن سعه داره. نظر مرحوم حقیق به این سعه داشتنه که هم در فرض واجب لنفسه بودن قص این سعه بودن حاصله، هم در فرض واجب لغیره بودن قص این سعه حاصله، به این جهت داره این مطلب رو اینجا طرح میکنه. الا ان یقال اشاره به احتمال دومی است که عرض کرده، که در احتمال دوم ما این کنتم جنوبن رو عطف بر ازا قمتم نمیگیریم، عطف بر یک شرط مقدر قرار میدیم و استفاده میکنیم که باز هم مثل وضوع واجب لغیره. الا ان یقال که انهو، یعنی این ان کنتم جنوبن فتحرو، اتفاس بر این کنتم محتسین، در حالی که این کنتم محتسین محذوف است، یعنی تقدیر گرفته شده، چنهو قیل اذا قمتم الى الصلاه این کنتم محتسین توضؤ و این کنتم جنبا فاغتسلوا. ممکنه ما این احتمال رو بگیم، این احتمال دومه، در این صورت غسل می شود واجب لغیره. و یؤیده و یؤیده کون و باقی طهارات کذالک، باقی طهارات یعنی وضوء و تیمم کذالکند، یعنی واجب لغیرند. البته اگر طهارات رو اعم بگیرید که شامل طهارت من الخبث هم بشه، اونم همینطوره، طهارت من الخبث واجب نفسی نیست، واجب للغیره. یعنی اگر خواستید کاری که مشروط به طهارت انجام بدهید، طهارت از خبث واجبه، ولی طهارت از خبث همینطوری واجب نیست. پس باقی طهارات یعنی باقی طهارات از حدث که وضوء و تیممه، یا باقی طهارات یعنی مطلق طهارات، چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث، همه للغیرند، همه واجب للغیرند. خب چه عیبی داره که غسل هم مثل باقی طهارت واجب للغیر باشه؟ بعد قرائنی و شواهدی بر واجب للغیر بودن غسل ذکر میکنن که این قرائن و شواهد رو انشالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم.